اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 21 مهر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 14 ماه صفر سال 1441 هجری قمری مطابق با 13 اکتبر 2019 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین پاسخ به سوالات مردمی. یکی از سوالات مردمی از عوام نیست، از خواصم نیست، از خاص الخاصه، یعنی کسایی که تو اخلاق عملی، حکمت عملی، عرفان عملی هم. حالا برای بعضی درداشون سوال کردن، بعد ما پاسخ سوال اونها رو با روایت جواب دادیم. مهج الدعوات سید ابن طاووس، علی ابن موسی ابن طاووس، چاپ دارالذخایر شیعه قم، چاپ اول سال 1411 هجری قمری. این مهج الدعوات و منهج العبادات صفحه 77. من عربیشو تون میخونم، بعد اون اصل مطلب رو تو چند خط ترجمه فارسی میگم. و من ذالک عوذتون مجربتون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. قال سعد بن محمد بن الفراء حدثني الحسين بن محمد بن الجواد بالمشهد الموسوم بمولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام بالجامعين يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادي الآخرة قال حدثني سعيد بن أبي الفتح بن الحسن القمي النازل بواسط قال حدث بی مرضون اعی الاطباء. یه بیماری گرفتم که تمام پزشکای معاصر از درمانش عاجز موندن. حدث بی مرضون اعی الاطباء فاخذنی والدی الى المارستان فجمع الاطباء والساعور. تمام متخصصین و فوق تخصصای پزشکی یه انجمن پزشکی، یه شورای پزشکی تشکیل دادن که تشخیص بیماری و بیماری می بدن و درمان به موقع کنن. همه موندن، هم در تشخیص هم در درمان. علیکم السلام. فقالو تمام این پزشکا متفق القول چی گفتن؟ ان هذا مرض لا يزيله الا الله تعالی. یه بیماری گرفتی آن کار دست ما بر نمیاد، نه تشخیص درستی میتونیم بدیم نه درمان درستی داریم، فقط خدا باید درمانت کنه و این بیماری از تو برطرف کنه. ان هذا مرض لا يزيله الا الله تعالى فعدت وانا منكسر القلب ضيق الصدر. میگه من ناامیدانه از محضر این همه اطباء مجرب موجود زمانه برگشتم در حالی که قلبم شکسته بود و بر سینم تنگ می آمد. فأخذت کتابا من کتب والدی رحمه الله تعالی. یک کتابی از کتابای پدرم رو برداشتم از باب این که مطالعه کنم ذهنم مشغول بشه و درگیری ذهنی نسبت به بیماری خاصم نداشته باشم. فأخذت کتابا من کتب والدی رحمه الله فوجدت على ظهر الكتب ظهر این کتابی که برداشتم، فوجدت على ظهره، پشت جلد این کتاب اینا نوشته شده بود. تو کتابی که همجوری برداشتم که بخواستم مطالعه کنم داخل کتاب رو، دیدم رو جلد کتاب این روایت نوشته. فوجدت على ظهره مكتوبا عن الصادق عليه الصلاه والسلام به روایت مرفوعه یرفعه عن آبائه، از پدرای معصومش، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال. حالا امام صادق طبقه یه روایت مرفوعه چی فرموده که رو جلد کتاب پدرم نوشته شده بود؟ من کان بهی مرضان فقال عقیب صلات الفجر، اگر کسی یه بیماری خاصی داره که همه توش موندن از حیث تشخیص و از حیث درمان، بعد از نماز صبح شرعی، یعنی بعد از صلات فجر صادق، 40 مرتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الى آخره، 40 بار بعد از نماز صبح شرعی سوره حمد بخواند، سپس بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل و تبارک الله احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از اینکه اینا رو خوند، مسح بیده علیها، دستش مسح کنه، مسح بکشه این موضعی که درد میکرد، مثلا قلبش درد میکرد، اینجوری قلب دردش خوب میشه، کلیش درد میکرد، اینجوری دست میکرد، کلیه دردش خوب میشه، کبدش درد میکرد، کبد درد، دست بکشه، کبد دردش خوب میشه، تحال درد میکرد، دست بکشه، چشم درد میکرد، گوش درد میکرد، فازش خیلی قویه. آره چشم، یه بار دیگه بخونم همین تیکهی که کاربردیه. من کان بهی مرضان فقال عقیب صلات الفجر، بعد از نماز صبح شرعی که بعد از فجر صادقه ها که وضوع شرعی بگیره مثل بچه آدم که سنت رسول الله ها، همینا درست باشه. خب حالا بعد از این نماز شرعی صبحش که دو رکعت خوند، بعدش چیکار کنه؟ بعد نماز 40 مرتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الى آخره، یعنی 40 بار سوره فاتحه الكتاب، سوره حمد رو به تمامه و کماله بخونه 40 بار. بعدش چی بگه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل تبارک الله احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعدش چیکار کنه؟ و مسح بیده علیها، با دست راستش، با دست راستش بر موضع درد بماله. اگر موضع درد در بالا تنه باشه با دست راست میماله، اگر موضع درد در پایین تنه باشه با دست چپ میماله. این از کجا میگی؟ با روایات دیگه میگیم که خدا دست راست رو برای بالا تنه خلق کرده، دست چپ رو برای پایین تنه خلق کرده. با دست راستت غذا بخور و و و میخوای وضو بگیری، میخوای مسح سر کنی، دست چپ واسه پایین تنه خلق کرده، مسح پاها، میخوای طهارت بگیری که قبل از وضو مستحبه، قرارگاه صدام بری بود تجدید وضو، خب محل طهارت رو باید با دست چپ با آب بشویی. درست شد آقا چی گفتم؟ اینا رو جا به جا نکنی. بعضی ها هستن با دست راست پایین تنه رو طهارت میگیره، با دست چپ غذا میخوره. شوخی نمیگم، اینا که میگم واقعیت دارم. بعضی مردم تو اجتماعات انسانی مؤمنا اینجوری هم درست برعکس دارن، برخلاف اون روایات عمل میکنن. آره دیگه گفتم دیگه نخواستم اشکال بگیرم دیگه قرمون جدت. اون بزرگوارا فقیه محدثن. یادتونه یه چیزی اول مباحثه گفتم؟ گفتم یه بار عوام، یه بار خواص، یه بار خاص الخاص. عوام که این مردم گرامی هن، بزرگوار هن، که مقلد مجتهدین صالح هن. یه بار خواص هن، مجتهدین صالح، مستنبتین و و بیشتر نمیتونم توضیح بدم از باب تقیه از همه مخصوصا از شیعه. یه بار دیگه خاص الخاص، یعنی علاوه بر این که فقیه محدثه، فقیه در اخلاق عملی هم هست، حکمت عملی هم هست، عرفان عملی هم هست. گرفتین چی میگم آقا؟ حالا دارم اصول اونا دارم صحبت میکنم، خاص الخاص. درست شد آقا خواهم؟ پس فرمایش اون فقیه محدث که 20 سال زحمت کشیده و سفینت البحار رو نوشته، 4 جلد هست تو 2 جلد قطور، و سالها زحمت کشیده، حضرت آیت الله فقیه محدث علامه نمازی شاهرودی اعلی الله مقامهما که مستدرک سفینت البحار نوشته 10 جلد. همه اینا نور چشم ما. من دارم یک کم بالاتر میگم مؤمنا. تونستی خوب تصور کنی؟ آفرین. پس همه اونایی که فرمودن درست، اضافش یادت باشه. گفتم مهج الدعوات و مشارق و انوار الیقین، مهج الدعوات سید ابن طاووس و مشارق و انوار الیقین رجب حافظ البرسی، اینا فازش خیلی قویه. یعنی علاوه بر این که فقیه محدث هستی یا اصولی و رجالی اینا هستی و از شیوخ و فحول فقه و اصول و رجال هستی، خوبه ولی کافی نیست. باید فقیه در اخلاق و حکمت و عرفان هم باشی، هم نظرن هم عملن. حالا تو بعد عقل عملی، یک قسمت مبحث درمان از دیدگاه عقل عملی. گرفتین آقا چی میگن؟ حالا اینجا مؤمنا شخص هر دردی که داره یک دارو عمومی تازی گفتم دنبالش نمیخواد برمیسیم، میخوام توضیح بدم از رو بخونم. وقتی که این کار رو انجام دادی طبقی فرمایش امام صادق از پیغمبر میاره، ازاله الله تعالی عنه، ازاله الله تعالی عنه، خداوند زایل میکنه این درد و بیماری از این شخص. ازاله الله تعالی عنه و شفاه، خدا شفاش میده، شفاه ها نه علاج، یعنی بیماریش به گونه ای خوب میشه که تا آخر عمرش دیگه این درد و بیماری به سراغش نمیاد. درست شد آقا؟ و شفاه و فصابرت الوقت. حالا این آقاه که شنیده و به چشماش دیده بر جلد کتاب پدر مرحومش، میگه خودم قشنگ اراده جدی کردم درست بعد نماز صبح فردا این کارهایی که یاد گرفتم جلد کتاب پدرم درست انجام بدم. دارم حرفای آدم رو میگم. فصابرت الوقت الى الفجر فردا، فلما طلع الفجر و فجر صادق صلیت الفریضه، نماز صبح واجبم خوندم و جلست و فی موضعی، در همون جایگاه نمازم هم نشستم، ارددها 40 مرتن، این سوره حمد را 40 بار تکرار کردم بعد از خواندن نماز صبحم. بعدم اون ذکرای دیگه که بعدش بود، و امسحو به یدی علی المرض، اون موضع بیماری که دردناکه، فازاله الله تعالی فجلست فی موضعی و انا خائفون، ترس آگاهانه، این یعاوده، این که نکنه بیماریم برگرده. فلم ازل کذالک، و پیوسته در این خوف و ترس آگاهانه بودم نکنه بیماریم برگرده تا سه شبانه روز. فلم ازل کذالک ثلاثت ایامن فاخبر تو والدی به ذالک، رفتم به پدرجانم خبر دادم که آقا جان من همچه حالتی به ام دست داده، این روایت هم که رو جلد کتابتن. فشکر الله تعالی و حکا ذالک لبعض الاطباء، بعضی اطبایی که متخصصین متعهدن اهل خدا و پیغمبر و قیامت و علاوه بر علوم حسیه و تجربیه از علوم عقلیه و یک مختصری از علوم شهودیه برخوردارن، این روایت خاص رو برای اون خاص الخاصم گفتم. و حکا ذالک لبعض الاطباء، و حتی بعضیا که قلبشون متمایل به اسلام ولاییه گرچه فعلا در محدوده وطن اسلامی هن و جزو کفار ذمی هن. و حکا ذالک لبعض الاطباء و کان ذمی هن، توضیح دادم. فدخل علی فنظر علی المرض، دیدی این اطباء کلشون تشخیص ندادن، کلشون هم دارو نداشتن، حالا این شاد و شنگول نشسته بدون هیچ درد و بیماری. فنظر علی المرض و قد زال، که تحقیقا زایل شده، نکه انوی بیماری دردناک داشته. فحکیت له الحکایت، این روایت پشت جلد کتاب پدرم رو که اینجا هم نوشته است اینو چیکار کردم؟ برای اون خوندم، با اینکه طبیب ذمی بود ها، کافر ذمی بود، این که شنید این مطلب رو بلا فاصله شهادتین گفت و مسلمان شد. و قد زال فحکیت له الحکایه فقال، این طبیب ذمی، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و حسن اسلامه. دیدیم مؤمن هم مسلمون شد هم اسلامش درست حسابی بود، یعنی مبتنی بر ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام بود و حسن اسلامه. خب این پاسخ به سوال اول که سوال خاص الخاص بود مؤمنان. پس بعد از نماز صبح شرعی 40 بار سوره حمد بخونه، سپس حسبنا الله و نعم الوکیل تبارک الله احسن الخالقین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعدم و مسح بیده علیها، بر جایگاه هایی که درد داره ناشی از بیماری خاصیه که هم تشخیصش ندادن هم دارو براش ندارن، حتی علی فرض تشخیص دارو برای درمانش ندارن، خیلی چیزا هست که دارو برای درمانش ندارن، خیلی زمان بره ها. خب این باشه اینجا که حالا این سوالای آسون، بعضی افراد مؤمنا سوال کردن که آقا بعضی مواد شیمیایی موجود در بدن که ما میدونیم هست ولی اثرگذاری مثبت تکیش رو نمیدونیم، یا اگر با هم باشن نمیدونیم. حالا مثلا سوالش اینه، میگه حاج آقا این دوپامین و اپی نفرین و نوراپی نفرین، سه تا ماده شیمیایی گفت، که اینها تو بدن هست اینا مسئول چیه؟ این سوال جوابش یادداشت بفرمایید. پس سه تا ماده سوال کرد، دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین. میگه این سه تا ماده شیمیایی در بدن از جمله در مغز انسان اینا مسئول چه کاری هم؟ جواب یادداشت بفرمایید. این سه تا ماده شیمیایی در مغز انسان هر سه مسئول بیدار نگه داشتن مغز انسان هستن. مسئول چی هم؟ بیداری مغز انسان. همچنین این سه ماده شیمیایی مسئول پیام رسان بردن پیام های مغزی از جایی به جای دیگر و بالعکس هستند. پس هر سه مسئول بردن پیام های مغزی می باشند. همچنین هر سه باعث ایجاد هیجان و ایجاد شادی می شوند. نقطه بذار. تذکر، سوال پرسیدی جوابت دادم، اما تذکر رو هم دقت کن. این سه ماده شیمیایی اگر کمبود باشه بیداری مغز مختل میشه، یعنی تفریطی باشه، اگر کمبود باشه بیداری مغز مختل میشه، پیام رسانی مغز مختل میشه، شادی شخص مختل میشه. همچنین هیجان شخص مختل میشه نسبت به محرک ها پاسخ مناسب نداره. پس کمبودش بده، حالا درمانش میکنی معتدل شه، بسیار خوب بسیار خوب. حالا تذکر اینه، نبایستی این سه ماده شیمیایی در مغز افزایش بیش از اندازه داشته باشد، زیرا عوارض جانبی سوی به دنبال دارد. یادداشت بفرمایید. مصرف زیاد دوپامین یکی از این ستا بود دیگه. مصرف زیاد دوپامین و همچنین افزایش دوپامین در مغز انسان باعث ایجاد فشار خون و همچنین ایجاد بیماری روانی افسردگی، یعنی بیماری سرماخوردگی روانی می شود. ولی وجود دوپامین به مقدار لازم طبق نیاز مغز انسان باعث تعادل حال و هوای انسان و تعادل شادی انسان می شود، یعنی کنترل هیجان که غلبه شهوت بیجا نشه، غلبه غضب بیجا هم نشه. درست شد آقا؟ یعنی یک معین برای کمک به یک صفت خوب که در خودت ایجاد میکنی با عنوان اخلاق حسنه عملی. یکیش چیه؟ کاظم، که کظم غیظ داره، اعمال خشونت بیجا نداره، کنترل خشم داره، آستانه تحملش بالاست. دیدی مؤمنا؟ کمک کردی به کظم غیظت و مصداق این آیه قرآن واقع میشه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. درست شد آقا؟ خب نفس اماره که بسیار امر به بدیها میکنه و درخواستاش بی جا هست، این نفس اماره یکی از القاعات شیطانیش چیه؟ غلبه شهوت بی جاست. من و تو که عددی نیستیم، همچون یوسف یعقوبی که نبی خدا هست به خدا پناه میبره از شر نفس اماره. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. دیدی به خدا پناه میبره، ذکر حقیقی داره در برخوردش با حرام که درخواست های بیجا و مکرر زلیخا هست قبل از توبه. دیدی با ذکر حقیقی که به یاد خدا هست در برخورد با حرام اجتناب از حرام میکنه و به خدا تکیه میکنه و پناه میبره، بعد خودش موعظه میکنه، خدایا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. این رحمت خدا و لطف خدا رحمت رحیمیه است، لطف خاصه که نگذاره بنده خدای متوجه و متذکر خدا دست از پا خطا کنه. با اینکه با صد من سریشمه بحث این که کسی نمیبینه، کسی نیست، نمیدونم چند تا در قفل میشه، حاج آقا من عبدم، نمیدونم عبد زر خریدم، حاج آقا نمیدونم مأمور معذوره، از این کلا شهری هرچی میتونی میتونه ببافه. درست یا نه؟ میتونه ببافه. بعد من جوانم، کپسول شهوتم، فعلا که زن ندارم، به قول بعضی این روانشناسای احمق که کپی کورکورانه از کتابای خارجی گرفتم، برو خودت تخلیه کن، برو خودت تخلیه کن. که استمنا در پسران، استشا در دختران، لواط، زنا، تفخیز، تدریک، که همه این از گناهان کبیره است. آتش جهنم، عذاب جهنم به دنبال دارد. بعضی از این مزخرفات رو بعضی روانشناسایی که متدین نیستن و کپی رایت کورکورانه از روانشناسی غرب کردن، همین مزخرفات رو سر کلاس دبیرستان ها، دانشگاه ها بلغور میکنن. ببینید یوسف یعقوب این مزخرفات و عباطیل نمیگن، از نفس اماره به خدا پناه میبره. یعنی خدایی که زیبای زیبا آفرینه، ظاهر و باطنش زیباست. خدا اوله، آخره، ظاهره، باطنه. آینه تمام نمای خداوند که امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که تأویل این آیه قرآنه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که یک بار تو قرآن اومده، همون یک بارم ظاهرش الله جل جلاله، حقیقت و واقعش در جوامع بشری امیر المؤمنین علی علیه السلامه، ظاهر و باطن زیباست. هزاران یوسف یعقوب به پای یوسف زهرا افتادند، یکیش ابوالاوصیاء، یکیش حی منتظر مولا صاحب زمانه که یوسف فاطمه است. ببینین مؤمنا، خدایی که هو المصور، نقاش طبیعته، زیبای زیبا آفرینه، ان الله جمیل یحب الجمال. حالا این یوسف یعقوب، این یوسف فاطمه، ظاهر و باطن زیباست. نمیخواد زیبایی که خداوند به او تفضل کرده از دست بره. همیشه مراقبه. همیشه ذکر حقیقی. و همیشه از نفوس بد که نفس اماره، نفس مدلسه، نفس مسوله است، به خدا پناه میبره. نه به غرب و شرق، نه به خود ستایی، نه به توجیهات واهی، نه به اباطیل و مزخرفات. خیلی مهم ها، خوب یادتون موند؟ آفرین. پس هم تو بعد عملی، اخلاقی، عرفانی، حکمت عملی، فقه عملی، تفسیر آیات عملی با مصادیق واقعی خارجی، یک همستون مثال زد از بهترین ها. حالا شما و من و همه، هم اینا حواسون جمع باشه، هم از ایس خورد و خوراک حلالن، طاهرن، طیبن. حالا این اگر کسی کمبود دوپامین داره و مشکل از ناحیه مغز دارد، نمیتونه عملیات مغزیشو به درستی انجام بده، شادابی طبیعی ندارد، شادی لازم در امور واقعیه حلال ندارد، تصاحب فهمودیم مؤمنا و بقیه مسائل، مثلا همجوری علکی بدون سبب علکیان گریه میکنه، نه گریه از خوف خداست، نه گریه انابس، نه خشیت، نه گریه بر مظلومیت خدا و مظلومیت جان معصوم، هیچ کدوم نیست. بیماری دلنازکی داره، گریه ناشی از افسردگی شدید دارد، گریه ناشی از کمخونی شدید دارد. حالا سوال این بنده خدا که میگه کمبود دوپامین دارم، میگم وقتی که کمبود دوپامین داری، پرخاشگری داری، فحاشی داری، هی دست به یخه با دیگران میشی، هی کلکل میکنی مثل دوتا خروس جنگی، افسردگی هم داری، دلنازکی هم داری، گریه بدون سبب داری، این سببایی که شما دارن، این گریهش ناشی از کمبود دوپامین مغز. خوب تصور کرد اینا، دارم حرفای بعضی دکاتره که دوکی جونند، ولی وقتی که خوب درس بخونن و فوق تخصص بشن و حرف حسابم گوش بدن و برن اهل تحقیق و پژوهش بشن، حالا میشن دکتر جون، از دکتر جون به دکتر جون سلام. حالا میخوام سلام بگم، یادداشت بفرمایید. کمبود دوپامین، همش قلم به سلام بگم خسته بشین، یکم مزاح هم میکنم خسته نشین، کمبود دوپامین در مغز یکی از علل پرخاشگری، دعوا و مرافعه و گریه ناشی از بیماری دلنازکیه. خب حالا این بیماری دلنازکیش عللی داره، اسبابی داره، یکیش چیه؟ کمخونی شدید. یکی دیگه چیه؟ افسردگی شدید. یکی دیگه چیه؟ کمبود دوپامین مغزه. خب تونستین تصور کنیم؟ خب حالا درمان، هم دکترای جدید خوشحال شن، هم دکترای گیاهی خوشحال شن، حوزه‌های علمی هم شیشتونگ حواسشون رو جمع کنن، اسلام پزشکی دارد، ولی پزشکیش چیه؟ محیط بر همه اجزای انسانی و اجزای جوامع بشری. با این اصطلاح پزشکی مصطلح در پزشکی جدید و طب سنتی فرق میکنه. گرفتین چی میگم؟ وقتی دارو میده، هم برای جسمته، هم روانته، هم روحته، هم نورته، هم دنیاته، حال، آینده نزدیک، آینده دور. آینده نزدیک یعنی برزخ، آینده دورت یعنی قیامت. لذا الله طبیبون، رسول الله طبیبون، دوارون به طبهی، قال صادق علیه السلام نحن طبیب الاطباء. طبیب در شیعه علیم، خبیر، حکیم، این فونداسیونه، این زیرساخته. حالا طبیبه، گرفتین چی میگم؟ طب سنتی و پزشکی جدید، این چهارتا رو هیچی نمیفهمه. ناراحت نشین، شما رو دوست دارم، میخوام تحقیق کنیم، پژوهش کنیم. عمو جون شما رشته های مخصوص خودتون متخصصین، علا عینی، بسیار خوب، بسیار خوب. آیا علیمی؟ یعنی تو همه رشته های پزشکی شما بسیار دانایی، تخصص داری، وجدانم نداری، خودت هم میدونی. آیا تو طب سنتی همه رشته های طب سنتی تو متخصصی؟ وجدانم نیستی، خودت هم میدونی. پس ببین تو همین ستای فونداسیون همون اولش لنگ میزنی، حالا جلوی طب اسلامی به طریق طب المعصومین فیگور میگیریم داخل خارج کشور. چیزی که بلد نیستی سوال کن، الکی فیگور نگیر، پرستیژ کاذب. آقا سوال کن، سوال که عیب نیست عمو جان، اهل تحقیق و پژوهش باش، این که عیب نیست عمو جان، این علامت کماله که بدونی همیشه مجهولاتت بیشتر از معلوماتت، حتی اگر متخصص باشی و فوق تخصص، بدون که همیشه مجهولاتت بیشتر از معلوماتت. نگذار تو جهل مرکب بمونی، جهل تو بسیط کن، تو همیشه سوال به جا به موقع داشته باشی، همیشه اهل تحقیق و پژوهش باشی، قف نداشته باشی، همیشه در حال پیشرفت علمی باشی در شاخه های مختلف علوم. من شما دکترای داخلی و خارجی دوست دارم، یه موعظه هم کردم هم شما رو هم خودمون رو تو بحث حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور، همجوری از خودتون یه چیزی نپرونین و چیزی که نمیفهمید سوال کنید، زود منکر نشین، منکر نشین مؤمنا، آغاز سقوطه. مثلا سوال میکنه اقتصاد اسلامی داریم؟ من میگه نه نداریم. خب بابا جون تو که تحقیق نکردی اینا نه، اصلا چیه که حرف میزنی؟ سیاست اسلامی داریم یا نه؟ نه سیاست اسلامی نداریم. حقوق اسلامی داریم یا نه؟ نه نداریم. پزشکی اسلامی داریم یا نه؟ نه نداریم. تو که همه شاخه های اسلام زدی عمو جون، خب وقتی بلد نیستی سوال کن، سوال کن عزیز من، تو جهل مرکب نباش. من شما رو دوست دارم، چه حوزه چه دانشگاه، میگم چیزی رو که بلد نیستی سوال کن، جوابش علم و یقین، تا قانع نشدی بازم سوال کن، اینم آزادی در سوال. بعد اهل تحقیق و پژوهش باش، یعنی بی آیات قرآن روایات عمل کن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا متخصصین متعهدین در حوزه و دانشگاه که اهل تحقیق و پژوهشن و از کاروان علم و تحقیقات و پژوهش عقب نمیمونند، در جا نمیزنن، سیر قهقرای غلطه، استصحاب قهقرای باطله. آخه ما علم اصول و سه چی میخونیم که پایه فقه، چه شیعه باشم چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، این علم اصول که میخونیم که پایه فقه، برای این که چی؟ به این علم عمل کنیم دیگه، همین قدم اول بمونی زشته دیگه مؤمنا. مرید پرست نباشید، چشمتون به جیب بیمار نباشه، خدا پرست باشید و طبابت کنید، نه مرید پرست، نه پول پرست. من خودم رو و همه عزیزان رو از حوزه و دانشگاه موعظه کردم، همه تونم دوست دارم، خواستم بگم راهش اینه مؤمنا، یه تذکر دادم. خب حالا بیام اینجا بسم الله. کسی که کم بوده دوپامین داره و یکی از علل پرخاشگری و مرافعه و دعوا هست و یکی از علل افسردگی هست و گریه ناشی از بیماری دلنازکیه، حالا درمان داروشیمیایی یادداشت بفرمایید. فنیل آلانین یک داروی شیمیایی که در بدن انسان به شکل نورپی نفرین و دوپامین در می آید. یکم قلوم به سلام بگود ببخشین دیگه، شیمی مواد و شیمی عالی و بحث تخصصی تغذیه و بحث یادداشت بفرمایید. کتاب مبانی علمی غذا غذا درمانی و رژیم های غذایی. دکتر حسین میر حیدر صفحه 140 قدر این مرحوم دکتر رو بدونید. 22 سال با دانشمندان اروپای غربی و کانادا و آمریکا بحث کرده. ما حسن تحقیقات و پژوهش رو در این 8 جلد کتاب آورده، معارف گیاهی، دکتر حسین میر حیدر، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران. خواستم قدر این دکتر شیعه مرحوم رو بدونی عموجنا، 22 سال تحقیقاته. علاوه بر اون تحقیقات گسترده، نظرات خودش هم آورده خیلی قشنگ. ترادف‌های زبان علمی، زبان تجاری، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان آلمانی و زبان طب سنتی آورده. خیلی سخت معامله، همه اینا رو تو کتابش آورده. یعنی وقتی یه گیاهی یا یه درختی یا یه گلی میگه، تمام این مترادفاتش هم آورده. خیلی زحمتتون کم میشه تو بحث تحقیقات و پژوهش. شما دنبالی تحقیقات این بنده خدا رو بگیر، یعنی مدیریت زمان کن، کارهای موازی انجام نده، مدیریت زمان کن، چون همیشه جوان نیستی، همیشه با عافیت نیستی، همیشه زنده نیستی. پس به تحقیقات دیگران بها بده، لااقل یک دوره مطالعه کن، یک بار تجربه کن. تو بحثای تست میدانی، مثلا یه بیمارانی که بهت مراجعه میکنن، یه چکاپ، یه تست کن، ببین کدام درصد اثر بخشی های مثبتش بیشتره، علامت بزن. بعد استمرار ببخش به تحقیقات، یعنی ادامه تحقیقات گذشتگان را ادامه میدی. اضافه بر اون تحقیقات جدید، پژوهش های جدید، چون علوم جدید هم حادث میشه دیگه، باید مسائل مستحدثه را هم بلد باشی، یا افرادی درست کنی در شاخه های مختلف علوم پزشکی و علوم داروشناسی. باید نفر درست کنی، باید یار درست کنی، تکروی نباید کنی، ترجمه روزنامه عربی نباید باشه، باید این ترجمه ها توأم با توضیحات ناشی از تحقیقات و پژوهش باشه، اونم به صورت گسترده، به صورت جمعی، آکادمیک، منسجم. استفاده کن از عقل جمعی، از علوم دیگران، از تجربیات سعی دیگران. حرف منم گوش نده، طبق فرمایشات امام صادق که میگه استفاده کن از علوم دیگران، تجربیات دیگران و عقول دیگران. شما هم بگو چشم. وقتی تو حوزه و دانشگاه میگی ما میخواییم حوزه و دانشگاه توحیدی باشد، یکتا پرستی باشد، خدا محور باشد، تکلیف مدار باشد، ولایت محور باشه، فقط میخوای بلغور کنی یا واقعیت خارجی داشته باشه؟ واقعیت خارجی داشته باشه. پس اینجا یادتون باشه حوزه و دانشگاه باید هماهنگ، منسجم، به صورت آکادمیک، استفاده از عقل جمعی، استفاده از علوم یکدیگر، تجربیات صحیح یکدیگر و به کارگیری آنها در میدان. توضیحم بهتون دادم، این که میگن بسیجی در وسط میدان باشد، که فقط رزم تکاوری نیست، تکاوری هم باید باشه. جنگ های تن به تن، جنگ های نامتقارن، آقا اینا همه باید باشه، باید بلد باشیم، باید نفر داشته باشیم. از بسیجی فعال اصناف مختلف گرفته تا تیپ امام صادق حوزه و مانند اینا، بسیج دانشجوی دانشگاه. اما دارم میگم در شاخه‌های مختلف علوم باید نفر داشته باشی، متخصصین متعهد داشته باشین. حالا فکراتون رو هم بریزین، تولید دارو به نوع دارو اسلامی، تولید ابزار پزشکی، تولید کتاب‌های مرجع رشته‌های مختلف علمی، کتاب‌های مرجع رو خودتون بنویسین. حالا تو بحث ما، تو بحث تولید دارو و اثر بخشی مثبت دارو، درسته آقا؟ اینم درمان با دارو شیمیایی، کسی که کمبود دوپامین داره، فنیل آلانین. حالا دیگه خصوصیاتش و نحوه مصرفش اینا همه زیر نظر متخصص مغز و اعصاب یا متخصص اعصاب و روان، دو تا رشته تخصصی. فقیه محدث هستی و متخصص اعصاب و روان، بسیار عالی، نورن علی نور. فقیه و محدث هستی و متخصص اعصاب، مغز و اعصاب، بازم خوبه، نورن علی نور. اما اگر نیستین، ستایی باید کنار هم باشه. یعنی متخصصی که فقیه و محدثه، متخصصی که تخصصش اعصاب و روانه، و متخصصی که تخصصش چیه؟ مغز و اعصابه. این دوتا با هم فرق. تخصص دارویی هم هست، اگر خواستی شیمیایی بدی اونم باید باشه، اگر خواستی گیاهی بدی، الان میخوام ستون بخونم، اونم باید باشه. حالا تشخیص درست به موقع سنجیده، تجویز دارو درست به مقدار لازم سنجیده، عوارض سوء جانبی دارو بسیار درصدش میاد پایین، تلفات نمیدیم، اشتباهات محاسباتی و اشتباهات در تشخیص و تجویز دارو بسیار کاهش پیدا میکن. دیگه لازم نیست از اول به خودت 25% خطای پزشکی بدی. دست پا چه گفتی نباش؟ از اطفاله قلبی شرقی چی؟ از اول 25% خطای پزشکی، بعد 50-50 شاید خوب بشی شاید نشی. این تبابته، این از زیر بار مسئولیت فرار کردنه. میدونی تو روایاتش یه میگه طبیب حتی اگر حاذقم باشه، یعنی دکتر متخصص متعهد که میخواد بیمارش هم خوب بشه، میگه طبیب دکتر اول آخر زامنه، زامنه. تو میتونی ماهی میلیاردی پول داشته باشین، یا تو مافیای دارو باشی، یا تو مافیای ابزار پزشکی باشین، جمع کن خودت یکم. پس اخلاق پزشکی هم باید رعایت کرد، اونم پزشکی اسلامی، پزشکی طب سنتی، پزشکی طب جدید، شاخهای مختلف علوم پزشکی و پیرا پزشکی. حالا مباحث خودم، کمبود دوپامین، درمان داروشیمیاییش فنیل آلانین. یک کم توضیح مختصر دادم، بگه بقیهش مطالعه کنیم. درمان داروگیاهی، یادداشت بفرمایید، 8 مطلب خوشمزه وسطون نوشتم که درمان کمبود دوپامین مغز شخص کنیم. 1. میوه موز رسیده شیرین که موزش نارس، نیمه نارس، تقلبی نباشه. میوه موز رسیده شیرین دوپامین دارد. کتاب اسرار گیاهان دارویی، احمد حاجی شریفی، معروف به عطار اصفهانی، کتابای تحقیقاتی زیادی داره. به نظرم یک گروه تحقیقاتی داره گسش این همه کتابای چقالومین میسن. خودش هم 80 و خورده‌ای سال سنش. خب صفحه 1037، 1037 صفحه 1037 دیگه نگاه کن دیگه. میوه موز رسیده شیرین، این رسیده شیرین قیدشو من میارم، تو کتابا نداره، اشتباهه که نداره. میوه موز رسیده شیرین به شرطی که تقلبی نباشه، که تقلبیش تو بازار زیاده. نارس و نیمه نارس هم زیاده، با سرتون کلا نه. میوه موز رسیده شیرین دوپامین دارد، علاوه بر این که قبلش هم گفتیم چی دارد، بحثای سروتونین قبلا گفتم، یادتون اومد؟ اونم داره. 2. لوبیای روغنی که ایرانی ها می فرماین، لوبیای روغنی، ژاپنی ها می گوین سوژا. بعد این بین ژاپنی و بین ایرانی، انگلیسی منگلیسی ها میگن سویا، با سین میگن. حالا غربی های ایرانی های فرنگ رفته میگن سویا، اشکال نداره. حالا همین سویا، ولی به شرطی که 20 دقیقه در دمای 50 درجه به بالا این رو بجوشونیم، بعد آبش عوض کنیم، بعد مصرف کنیم، چون دوتا سم داره. حالا خود سویا هم چی داره؟ دوپامین داره. اینم سویا. 3. انشاءالله وارداتی نیست، انشاءالله تراریخته نیست، انشاءالله جشوندن 20 دقیقه در دمای 50 درجه به بالا دو تا سنباش از بین رفته، حالا نوش جان میکنه. گرچه مغازه های خاربار فروشی یا لبنیات و سوپریا توفاله سویا هست که به پرسی روغنش گرفتن توفالش هم میفروشن که خوراک دامه. حالا به ما چه ناراحت نشون، این از مغازه ها و سوپرمارکت ها. اونا هم که دیگه خراب هم رو خراب ها. بگو چرا؟ چون هم تفداده است، هم شوره، هم نجوشوندن. مثل بقیه آجیل ها تفداد، یعنی سه تا خرابی داره، هم دو تا سم داره، هم تفدادنی و شوری، هم فشار خونت میره بالا، هم تورم پروستات میگیری. سالار که مردی تورم پروستات هم میگیری، بعد مشکل در قرارگاه صدام پیش میاد. پس یادتون باشه اگر خریدی خامش میخری، به شرطی که ساخت وطن باشه، محصولات تراریخته نباشه، دستکاری شده ژنتیکی نباشه که میخوان شر برسونن، دشمن میخواد شر برسونن نباشه. حالا اینو به مدت 20 دقیقه در دمای 50 درجه به بالا مثل دیگه زود پس میجوشونی، بعد آبش خالی میکنی، این دونه ها رو میریزی تو آبکش، صافی آبکش، دوش آب، دوش حمام، دوش آب روش میگیری. حالا واسه خوردن خوبه، به عنوان آجیل، به عنوان قاطی پلو، قاطی ماکارونی، این به درد خوردن میخوره. حتی خانوم هایی که میخوای مثلا سرطان های زنانه نگیرن، این به دردش میخوره، نه اون قبلی ها. خوب تصور شد مومن؟ آفرین. اینم دومی، دارم کمبود دوپامین رو میخوام درمان کنم. سوم، بادام زمینی تازه بدون پوست قرمز رو، بدون تفدادن، بدون شوری، مانده هم نباشه، مونده نباشه، بادام زمینی مونده سمیه، روغن بادام زمینی مونده سمیه. و همچنین بادام زمینی که فراوری شده توسط کارخانجات و انواع اسانس‌های شیمیایی داره، اینها هم چیه مؤمنا؟ ضرر داره و یکی از علل ایجاد عقیمیه. خب تصور شد آقا، پس بادام زمینی خام تازه بدون پوست قرمز نازک رو مغزای سفید، بدون این آفرین، بله. چرا ضرر داره؟ چون آسم میاره، اون پوستای نازکش تنگی نفس، آسم، ضیق النفس میاره. قیداش همه مهمه ها، با این قیدا. حالا بادام زمینی خام تازه بدون پوست قرمز رو مغزا، این چی داره؟ سروتونین داره، دوپامین داره، بله بله دوپامین داره. آفرین، درود بر مؤمن، نقطه سنج بجا، نمیگذاره اشتباه لپی کنه. شنونده عاقل گوینده چی گفت؟ بفرما شما چی میگه؟ نه دیگه بازار، من این که بازار کاسبش حبیب الله باشه،
نه مثلا هست که دوحاتش هست معمولی هست.
حالا ببین دیگه، ببین اون دیگه، اون دیگه پولکیه دیگه، میگه پول بیاد هر راهی بیاد. علیکم السلام ورحمت الله. پس ببین بازار میگی باید او کاسبی که جنس به تو میده کاسب حبیب الله باشه. نمیدونم گرفتی چی شد؟ یعنی خیرخواه مشتریه، نه تنها سود حلال داره، خیرخواهی حلال به مشتری هم داره، نه بازاری که کپی رایت کورکورانه از سرمایه‌داری غرب کنه، بگه پول بیاد هر رایی بیاد، لفاظی کنه مشتری مداری، ولی در عمل مرگ مشتری زودرس شده. شوخی نمو، اینا که میگم واقعیت داره، بیشتر نمیخوام حرف بزنم، تو مقام تقیم. خب اینم مؤمنا شماره 3. شماره 4، مغز خام بادام شیرین درختی تازه، مغز خام بادام شیرینه، درختی تازه، یعنی همون وقت که شکندی از تو پوستش مغزش دروردی همون وقت نوش جان کن. خود همین پوست سخت بادوم خودش محافظ بسیار مهمه در حفظ ویتامین ها و بسیاری هم مطالب دیگه. حالا اینجا چیه مؤمنا؟ این مغز خام بادام شیرین درختی تازه، اینم دوپامین داره. 10 دقیقه صبر کنیم دیگه توضیح نمیدم، حوصله ندارم آخه فردا بیارم دیگه، باید تحمل کنیم، هیچ راهی نداره. اینم شماره 4. شماره 5، شیر تازه کمچر، ولی تازه حلال طاهر طیب، مثلا شیر گاو که بهتره، بعد شیر شتر، بعد شیر بز، بعد شیر گوسفند، دیگه حالا شیر حلال طاهر سالم تازه، ولی بهترینش شیر گاوه. اگر کسی بیماری متابولیک داشت شیر شتر یا چیزای دیگه داشت، مثلا تو مشکلات قوه باغ و نعوز و اینها، بحث شیر باز و اینها است با یک سری مخلوطهایی که داروهای مرکب است. ششم، مغز خام تخمه کدو حلوایی و اقسام کدو حلواییی که خوراکیه. هفتم، دانه کنجد بومی، مختصات جغرافیای طبیعی ایران، باز محصولات تراریخته وارداتی نباشه. هشتم، دانه یونجه، تخم یونجه. همه اینایی که این هشتایی که شماردم همه دوپامین داره، نقش داره در درمان کمبود دوپامین که مریض داره. تبصرتون، دو تا تبصره. تبصره اول، میخوام موسی لاتای داخل کشور و خارج کشور یکم صحبت کنم، مثل لاتا هم یکم باید صحبت کنیم. تبصرتون، مسکرات یعنی مسکرات یعنی مشروبات الکلی، مایعاتی که مست کننده هست، سبب ایجاد هزیان‌های ناشی از جنون میشه، یعنی ایجاد هزیان‌های ارتعاشی جنون کورساف، با سین بنویس کورساف. 79 جنون داریم، این یک قسم جنون، با جنون مانیا و جنونهای دیگه ادواری اطباقی فرق داره. پس مسکرات، مشروبات الکلی مست کننده، سبب ایجاد هزیانهای ارتعاشی جنون کورساف و همچنین باعث ایجاد بیماری مغزی ورنیکه می شود و همچنین اگر مداومت کند بر مصرف مشروبات الکلی مست کننده معتاد میشه. اعتیاد اقسامی داره، گاهی اعتیاد به دخانیاته، گاهی اعتیاد به مواد افیونیه، گاهی اعتیاد به قرصهای روانگردانه، گاهی اعتیاد به مشروبات الکلیه، گاهی اعتیاد به چیه؟ به بازیهای کامپیوتریه و و و. اعتیاد به ماه و اعتیاد بده، زمان رو از دستت میگیره، چیزی بهت نمیده. اعتیاد ضایع کننده عمر انسانه و ضایع کننده امکانات موجوده، لذا شخص از کار صحیح باز میمانه، نه تنها بازدهی و بهره‌وری صحیح نداره، از انجام کار صحیح هم باز میماند. حال شخصی که مشروبات الکلی میخوره و معتاد شده به شرب مسکرات، زخم معده میگیره، سرطان معده میگیره، کبد پرچرب، کبد مشمع کبدی، سیروز کبدی و سرطان کبد هم مبتلا میشود. در زنان باردار در داخل و خارج کشور، زنان باردار اگر مصرف مشروبات الکلی کنند موجب اختلال در رشد جنین آنها می شود، اختلال در رشد جنین و ایجاد عقب ماندگی ذهنی در جنینشان پدیدار می شود. عقب ماندگی ذهنی جنین که وقتی به دنیا میاد عقب ماندگی ذهنی دارد. همچنین دچار نواقص قلبی میشن، از حیث بطن راست و چپ، از حیث دهلیزها، از حیث دریچه ها، از حیث عضله و مانند اینها دچار نواقصی در قلب، نواقص قلبی در جنین می آورد. گرچه اشکال در تشکیل اندام جنین مثل دستها، پاها، سر و گردن و مانند او با جسه کوچک، با بیماری های گوناگون، یعنی وزن مناسب، وزن نرمال، این جنین به دنیا آمده ندارد، ولو بعد از 9 ماه انتظار مادر در تولد این نوزادش. لذا گوییم دائم الخمر بودن، این اصطلاح پزشکیه، ولی تو پزشکی اسلامی و تو فقه شیعه دائم الخمر بودن، پرانتز باز کن، اصطلاح غربی بگو الکولیسم، پرانتز ببند، دائم الخمر بودن یعنی الکولیسم وابستگی به الکل می آورد و این وابستگی به الکل باعث می شود که تعدادی از ناقل‌های عصبی، پرانتز باز، از جمله سروتونین، دوپامین و QABA تأثیر سوء می گذارد، یعنی تأثیر بدی داره روی سروتونین مغز، روی دوپامین مغز و روی QABA مغز. اینا دیگه بحثای آنزیم ها و اینها و اینا بحثا سخت میشه مؤمنا، فعلا نقطه بذار. تبصره دوم التماس دعا. حالا یکم حالتون گرفته شد اما چیکار کنیم؟ باید یک دارو یا موسه معتادا بگیم دیگه. حالا اگر معتادی میخواد نجات پیدا کنه از اعتیاد به مواد دخانیات، سیگار، پیپ، چپق، قلیان، از اعتیاد به مواد مخدر، بنگچرس، حشیش، ماریجوانا، مورفین، الاستی، ماریجوانا، از اعتیاد به قرصهای روانگردان، اوکستازی، دولفین، آبی، شیشه، کریستال، برو که همجه میره، از اعتیاد به مواد مست کننده مایع، یعنی از اعتیاد به مشروبات الکلی، از الکلیسم بودن، هر معتادی در داخل و خارج کشور اگر دوست داره از اینا نجات پیدا کن، به شرطی که قول بده دیگه این محرمات رو انجام نده، به شرطی که قول بده به دست خودش خودش رو ضایع نکنه، عمر خودش رو کوتاه نکنه، دارو دو کلمه حرف حسابه، خیلی خوشت میادم که سم رو هم با سم درمان کنیم، 3 کلمه، بسم الله، اول هر غذای اصلیت، صبحانه، نهار، شام، اول هر غذای اصلیت 1 قاشق چایخوری پودر زنیان، زینیان که تو روایات شیعه هم عربی اصیب رو داره که هاوم با هد و چشم، الف سازاد، واب میم، هاوم عربی معرب، نانخواه. پس اول غذا 1 قاشق چایخوری هاوم یعنی زنیان، خاصیتش کم میشه. آره من دارم عرق خورا رو آدم میکنم. اینم شوخی که خستگی داره. من دارم عرق خورا رو آدم میکنم. باز شما از عرق میپرسی؟ اینم شوخیه ها. اون عرق مسکر حرامه، این عرق که آقا فرمود مستبه، مستحب نیست، مستبه، یعنی اشکال ندارد، حلاله، اشکال نداره، اما خاصیت اصل رو نداره. گیاه رو خودشو تازه بخوری یا میوه رو تازه بخوری رسیده، این خاصیتش از همه بیشتر، اما وقتی خوش میکنی خاصیتش کمتر میشه. حالا وقتی عرقیات میگیری خاصیتش خیلی کمتر میشه، یک سوم تا یه ذره بیشتر خاصیت داره. ناراحت از من نشینا، یه چیزی گفتم. اما اگه بخوام بازاری بگم، پولکی بگم، نه اشکال نداره برو بخور، بل لعت کن. خب اینجا پول به جیب میزنه، اما تفلک سر مشتری کلا رفت. ولی من واقعیت بهت گفتم. خب حالا مباحثمون مهمه. اینها باید سه تا کار انجام بدن. معتادهایی که اعتیاد به حرام دارن، دخانیات، مواد مخدر، قرصای روانگردان و مشروبات الکلی، الکلیسم. این سه کار چیه؟ اول هر غذای اصلی، زنیان یه قاشق چایخوری بخورن. دو، به همراه غذاشون یه قاشق چایخوری تخم سپند، اسفند که تو روایات میگه حرمل، قپشو نه ها، خود تخم سپند خالص، اینم یه قاشق چایخوری با چی میخوره عمو جان؟ به همراه غذا. اسباب میان وعده های غذایی و به همراه هر وعده غذایی سوپ یولاف که جو دو سره، اسمش جو دو سره، نه اینکه جو نصف کنم تقلبی بهتون بفروشم، اسم جو دو سر اسم دیگر یولافه که تو تخصصی گیاهی میگن. سوپ یولاف هم با هر غذا بخوره. حالا خدمات گوناگون به این معتادین انجام دادیم، از هرچی مواد دخانی، افیونی، قرصهای روانگردان و موادی که مسکره، مست کننده است، ذاتن ها از اینا بدش میاد، نمیخواد بهش امر کنی که ترک کنه، خودش از اینا بدش میاد، کم کم میذاره کنار.
استاد در دلیل رحمت شما،
بله،
من این رو دادم به چندین مورد به خانواده هایی که معتاد داشتن،
بله،
هم گفتن اینا نمیخوان ترک بکنن، گفتم آقا به صورت نامحسوس،
بله تو قضاشون
خوبه،
بله تو قضاشون،
اینا رو داده خودشون الان آمده تماس گرفتن، چقدر به دربی آمازی که الان اصلا دیگه هیچ میلی نداره،
احسن آفرین،
هیچ میلی نداره،
احسن، بله، اینا ثابت شده در پزشکیه. من انشالله سر وقت خودش که بخوام داروهای گیاهی و برجسته رو مطرح کنم، بله انشالله از متخصصین دانشگاه شیعیان اثنی عشری مثل دکتر محمد صادق روشان و دکترای دیگه میارم مستند، اینا رو همه با صفحه اسم کتاب همه اینا رو نوشتم، حاشیه زدم بر کتابای این بزرگان، میام ارو میخونم. این تبصره دومش اینه، کسانی که در مسیر عشق حلالن و کاروان حق حسینیان، اینا از بصیرت و آگاهی های لازم برخوردارن، نه تنها این محرمات رو انجام نمیدن، اصلا میل و شوق و رغبتی به محرمات ندارن، زیرا اهل ورعن و همیشه بازوی ولایت حقن و معین ولایت حقن. به مناسبت این اربعین حسینی مؤمنا، این دو کلمه تونتون براتون میخونم، دونم در ضمن حاشیه میزنم به بعضی از گفته های نابجای، همه حرفاش خوبه ولی به بعضی گفته های نابجای بعضی از دکترای رئیس، از جمله دکتر نمکی که گاهی یه حرف نامربوطی از زبونش میپره، دونم حاشیه به اون حرف نامربوطش میزنم، حرفای دیگهش که خوبه خوبه، اما این حرف نامربوطش که روزه و عزاداری افسردگی میاد از این چرند و پرنده، دارم اون حرف نامربوطش رو حاشیه میزنم که دیگه تکرار نشه. تبصرتان احیاء مجالس حسینی و روزه و عزاداری برای شهادت معصومین و شهادت خوبان، 8 سال دفاع مقدس، جبهه مقاومت، هر چی آدم خوبه در طول تاریخ. احیاء مجالس حسینی و روضه و عزاداری برای شهادت معصومین و خوبان، این نشاط آور، شادی آور و هیچ افسردگی نمیاره. افسردگی یک بیماری روانیه که عللی داره، ربطی به عزاداری و روزخانی نداره. دو، احسان و بر به پدر و مادر، احسان به والدین و بر الوالدین، این شادی آوره، هیچ افسردگی نمیاره. سه، کمک و خیر رسانی به اقشار آسیب پذیر اجتماع، یتیم، مسکین، فقیر، بازنشسته، از کار افتاده، انواع بهزیستی ها و هلال احمر و مانند او. کمک به اقشار آسیب پذیر اجتماع شادی آوره، افسردگی نمیاره. چهار، نیت خیر داشتن و خیر خواهی، حسن ظن به مؤمنین و مؤمنات، حسن ظن به الله و حسن ظن به چهارده معصوم، این هم چیه مؤمنا؟ شادی آوره، افسردگی نمیاره. پنجم، التماس دعا، توکل به خدا، توسل به چهارده معصوم و حس اعتماد به نفس در سایه توکل به خدا و توسل به چهارده معصوم، اینها شادی آوره، افسردگی نمیاره. اینم نقد یک کلمه از کلمات بیجای دکتر نمکی، ولی بقیه حرفاش خوبه، خواستم یه همه حرفش که بد بود اون نقدش کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.